یه رانت سیاسی میخوام. در مسئله متن برجام آقای وزیر خارجه ما رسما به مجلس گفت، مجلس نماینده مردم دیگه گفت شفاف سازی، گفت من حاضرم من استیضاح کنید بردارید، ولی من متن برجام رو برای شما شفاف نمی کنم. حالا نگاه کنید که همین برجام، من اصلا نمیخوام نگاه سیاسی داشته باشم، نگاه فنی، همین برجام چقدر موجب چه مشکلاتی برای ما شد میدونید. پس ببینید، ما مثلا در لندن، شهردار لندن آخر هر هفته دفتر دخل و خرج خودشو میذاره، همه مردم میان چیکار میکنن؟ نگاه میکنن که این مالیاتی که دادن تو این یک هفته گذشته شهرداری چیکار کرده. نمایندگان مجلس ما هم در دوره قبل، حالا این دوره که هنوز عمل کرد نداده، اینا هم رو شایسته سالاری نمیدن، در اونجا هم فساد سیاسی بود. وقتی 50-60 نماینده مجلس سر کول هم بالا میرن تا با خانم موگرینی عکس سلفی بگیرن، این یعنی فساد سیاسی دیگه. میدونید ما واقعا الان به نظر من آقای دکتر مسعودی به جای خوبی رسیدیم. تمام این اجزای این به اصطلاح سازنده این مشکلات رو ما چکار کردیم؟ زیرش خط کشیدیم، به قول انگلیسی آیدنتیفای کردیم، مشخص کردیم. حالا به هر کدوم بپردازیم. آقا بودجه 1400 دوباره با بر اساس روزانه صدور نفت 2.5 میلیون بشکه تنظیم شده. هم این یک رویاز خیال پردازیه، هم دوباره افتادیم تو همون چال. خب مجلس محترم بیاد اصلا وایسه و این بودجه رو اصلاح ساختار کنه، دلیل نداره که هرچی که دولت آورد عمل کنه. وقتی که دولت این نفت راحت و مجانی دستش نبود، اون صندلی ها ارزش نداشت، واگذار میکنن. واقعا این اصل 44 اگر اجرا بشه مسئله چی میشه؟ حل میشه. دولت، مجلس محترم به وزرا همینطور چرتکه ای رأی نده. همین که آقای دکتر فروزان فرد فرمودن، سابقشون رو ببینه، عملکردشون رو ببینه و اینها بخوان
کارهایشون در بابا
بیشتر کارهایشون و اینها. حتی شما یه دولتی رو آقای وزیر صنعت و مسکن و شهرسازی اومد 5 سال حکومت کرد بر اون صندلی، بعدم گفت افتخار من اینه که یه دونه مسکنم چیه نساختم. اگر نه اصلا یه مسکن نساختم، چون اعتقاد نداشت. ایشون و مشاورش اصلا میگفتن که دولت هیچ مداخله نباید بکنه، باید بذاریم قیمت مسکن اونقدر بره بالا که بخش خصوصی بیاد چیکار کنه، مسکن بسازه. این به شرط ها و شروط هاست، نه تو اقتصاد ما. بله خب حالا چرا نمیان؟ البته الان دارن خوشبختانه دارن یواش یواش به حسابش میرسن. مجلس باید، یک راه حل اینه که مجلس باید تمام قد بیاد. خوشبختانه به نظر میاد، چون ما هنوز عمل کرد، به نظر میاد این مجلس اون مجلس نیست. باید بیاد وزرا رو خیلی انتخابشون رو با یه معیارهایی انتخاب کنه. حالا میخوایم راه حلای عملی بگیم چه کار باید کرد، کلیات نگیم. بودجه رو اصلاح ساختار کنه دیگه، این نفت رو بذاره کنار. آقا میتونی، گفت که اگر میتونی بدون نفت هم دکت اداره کنی، بسم الله، نمیتونی برو دیگه. این صندلی الان این که میگی جناب آقای دکتر فرمودن بحث دو تا رو
بفهمید. آقای دکتر
به شعار تبدیل شده ها این.
بفهمید شما.
الو
بفهمید، صداتون میاد.
بله سلام عرض میکنم مجددن.
بله
زیاد افتاده بود. من دو سه نکته بگم که بحثمون هم شیرین بشه. بله ببینید، من کل نظام مدیریت
آقای دکتر محمودی، یعنی با بحث رو ترخش کردی؟
نه منظور جذاب کنیم، ما بپریم رو حرف هم
دیگه. من یه چای خوردم که بحثی میشه،
همون جایی که بحث از دست در نره، مورد بریم جلو شاید بهتر باشه.
بله بفهمید، خواهش میکنم.
آره ساختار مطرح شد و اصل 44 و نفت، موضوعاتی که من با بعضی هاشون مخالفم. به هر حال این که ما بگیم نفت ما رو بدبخت کرده، خب چرا آمریکا رو بدبخت نکرده؟ چرا روسیه رو بدبخت نکرده؟ اینه که یه بچه ای پدرش پولداره، خیلی وابسته به پدرش مثلا هزینه میکنه، اما بچه هایی هم هستن با وجود پدر پولدار میرن از اون پولش سرمایه سازی میکنن، ارزش افزوده ایجاد.
جناب عمودی معذرت میخوام یه لحظه میخوام فرمایشتون رو قطع کنم. ببینید نفت که فقط از یک جهت ما رو بدبخت نکرده. ببینید کشورهایی که اقتصادشون وابسته به طور سنگین به صادرات تک محصولی است، اینها به دلیل اینکه وابسته به مواد اولیه، مثلا شکر، نمیدونم شما تاریخ رو حتما میدونید، قلعه، مس، شیلی مثلا در نظر و ایران نفت، اینها چون مصرف کننده هاشون خارج از اینجا هستن عمدن، یعنی یک سیاست استعماری اینه، ما شدیداً با نوسانات درآمدی روبرو میشیم و نفت ببینید در همین بعد از انقلاب یک موقعی به 130 دلار رسید، یک موقعی به 7 دلار هر بشکه. این نوسانات درآمد که پایه برنامه ریزی و بودجه هم هست سبب میشه که کشورها نتونن برنامه ریزی کنن.
بله آقای دکتر، من مثلا
ببینید از این منظرم نگاه کنیم، نفت مایه بدبختیه. مقام معظم رهبری وقتی میفرمایند که شما اتکا را به نفت کم کنید، خودشون میدونن خب پول خیلی خوبه، نفت خیلی خوبه، به خاطر اینکه این نفت یه بدبختی داخلی از داخل سرچشمه میگیره، یه بدبختی هم از بیرون سرچشمه میگیره که ما خیلی والنربل میشیم، یعنی خیلی آسیب پذیر میشیم.
بفرمایید دکتر.
من مثلا خوابستگی بودجه عمومی دولت به نفته، وگرنه پولا بره صندوق توسعه ملی و در اختیار بخش خصوصی قرار بگیره که چیز بدی نیست. ضمن اینکه
آمریکا نفت دست مردمه، دست دولت نیست.
بله به هر حال ما همه اینا رو باید به عرض کردم دیگه، همش برمیگرده به همون بحث نظام مدیریتی. همین اصل 44 که مطرحه، ما چرا موفق نبودیم؟ به قول شما هم بعضیا به هر حال پستا از دست میرسانین. ما الان 10 سال درگیر یه دونه اهلیت سنجی هستیم، نه مجلس تو این 10 سال یه مثلا بندی آورده اضافه کنه که بحث اهلیت سنجی، نه دولت اراده نبوده. ضمن اینکه آقای دکتر ببینید، ما در حالت کلی، من حالا برگردم به بحث اصلاح ساختار هم چون به هر حال ایامشه، ببین آقای دکتر ما الان تحریم بودیم دیگه، از سال 90 هم تحریم های کلان رو داشتیم، این دفعه هم خیلی شدیدتر. آیا مثلا درآمدهای نفتی رو چیکار کردیم زمانی که نفت 150 دلار میفروختیم؟ و آیا الان تونستیم از نفت جدا بشیم؟ چرا نمیتونیم جدا بشیم؟ الان از من خبرنگاران میپرسن که مثلا اصلاح ساختار کنیم، منم میگم آقا نفت رو نمیدونیم یه چیز دیگه جایگزین کنیم. چی جایگزین کنیم؟ مگه آماده کردیم چیز رو جایگزین کنیم؟ مگر مالیات ها، درآمدهای مالیاتی رو نباید جایگزین میکردیم؟ کو قانون مالیات بر ارزش افزوده؟ ما قانون مالیات بر ارزش افزودهمون 10 سال هر سال تمدید شده، تازه الان تو راهروهای مجلس
سرایی دو سال. آقای دکتر دو ساله که ما باید پایه های مالیاتیمون رو بست بدیم، سی جی تی مثلا، کپیتال گین تکس، مالیات بر ارزش به اصطلاح بر چیز
ارزش افزوده،
نه ارزش افزوده، نه عواید سرمایه که بره. تمام این بورس بازی ها رو از یک طرف میتونه به اصطلاح خاتمه بده، از اون طرف هم میتونه که درآمد دولت افزایش بده. ما الان دو سالی که
20 ساله
اینا، ببینید اینا همه منابع هستن، بدن دست یک اقتصاددان، بدن دست یک کارشناس تا بهشون راه های ببینید اصلا ما میتونیم چند برابر درآمد نفت برای دولت منابع درست کنیم،
همه اینا رو میتونیم و میتونیم، اما چرا در عمل نتونستیم؟ بحث من اینه، وگرنه ما مالیات بر عایدی سرمایه رو چرا 20 ساله نتونستیم قانون بیاریم و هم اجرا کنیم؟ همه مشکلات بخش اعظم از مشکلات ما رو حل میکرد دیگه، هم بحثای دلالی و سوداگری رو میتونست کنترل کنه، هم میتونست منبع درآمد باشه و هم فاصله طبقاتی و و و چند. اما خب الان من میگم خب الان همین برای 1400 میرسیم، هیچ اصلاحی در 1400 مجلس بیاد، بانک جهانی، همه دنیا جمع بشن، نمیتونیم، زیر ساخت آماده نداریم، ما هیچ سامانه خب آماده
دکتر
نداریم.
آقای دکتر محمودی، آقای دکتر محمودی،
سال 94 قرار بود،
آقای دکتر محمودی ببخشید،
سامانه ها به هم وصل، آماده نداریم، هیچی نداریم،
احتیاج مادر اختراعه. ما وقتی احتیاج پیدا کردیم، من رو نفت که میگم، وقت میریم دنبالش. ببینید الان دولت همین سی جی تی، همین گسترش بیس‌های مالیاتی، همین اصلاح بحث فرار مالیاتی است، بحث معافیت ها است، بحث فروش اموال و شرکت های اینا رو همه رو گذاشته یه طرف، یه طرف گذاشته 2.5 میلیون بشکه نفت در 1400. اصلا وقتی 2.5 میلیون بشکه نفت رو میذاری، اصلا اون کارا رو دیگه برای چی بکنی؟
ای دکتر
کاری نداریم، اینا رویاییه.
ای دکتر بودجه جاری ما بین 5 تا 10% قابل تغییره، حد اکثر به هیچ جاش نمیتونی دست بزنی. چرا؟ چون هزینه است. چرا هزینه است؟ حقوق پرسنله. 73,000 میلیارد کمک به صندوق بازنشستگی داریم، سال قبل 42,000 میلیارد بود. چرا؟ چون همون بحث مدیریتی که عرض کردم.
خب آقای دکتر محمودی اجازه به من میفرمایید، من خواهشم اینه که حضرت عالی برای اینکه حالا یه ذره زمان رو هم مدیریت بکنیم، بپردازین بیشتر به اون موضوع راه حل هایی که مد نظرتونه، چون الان در واقع ما بیشتر باید از این زاویه به موضوع نگاه بکنیم و یه مقدار میگم موضوعات انقدر زیاد هم هست و همه مثال ها هم اتفاقا بهش میخوره، یعنی ما در تو با بودجه صحبت کنیم میخوره، در تو با خود نفت صحبت کنیم میخوره، همه این اتفاقات خودش میتونه دریایی از اتفاقات فیما بین باشه.
من این جمله رو عرض کنم، ببین اصلاح ساختار بودجه،
بله،
بحث همین نفتی که گفتن من معترضم به این، میگم محقق نمیشه. اما این ورا نگاه کنیم، الان برای 1400
بله
میرسد یه راه حلی مثلا عملیاتی؟ نه نمیرسه، آماده نکردیم. نه درآمدهای مالیاتی، الان هم افزایش درآمدهای مالیاتیمون ناشی از افزایش قیمت هاست. ارزش افزوده 9% ما، قیمت ها رفته بله، بالا، به جای اینکه 20 تومن بگیریم داریم 50 تومن میگیریم. یعنی هیچ اتفاق خاصی
ما متاسفانه زیر ساخت هامون در واقع مشکل داره،
درست گرفته نشده. آقای دکتر 40,000 میلیارد تومن ما، من اینو به دوستان تو جلسات و مختلف مسئولین مختلف عرض کردم، ببینید ما 40,000 میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم، یه ارزیابی یک صفحه‌ای نداریم که اینقدر معافیت دادیم خروجیش چی بوده.
دقیقاً همون بررسی صورت نگرفته.
بله، بنابراین ما در بحث بودجه اینا یه مسئله
کوتاه بفرمایید آقای دکتر محمودی.
حالا من در میانه بحث عرض میکنم. بله
خواهش میکنم. آقای دکتر فروزانفر، راه حل ها رو یه مقدار با هم داشتیم بهش نگاه میکردیم و من میخوام که شما هم اگر فکر میکنید اولویتی در این مسیر وجود داره، چون ببینید همینجور که دوستان هم اشاره میکنن، واقعا اگر که ما زیر ساخت ها رو بهش نپردازیم و حتی اگر امروز اون رو آماده نکنیم که 5 سال دیگه بتونیم بهره برداری بکنیم، در نهایت اثر خودش رو از همین سال بعد خواهد گذاشت، یعنی چون این مرتب شدن اتفاق میفته. مثال در رابطه با بودجه و مسائل مختلف زدن، من مثال امور مالیاتی و قانون ها رو میزنیم. اصلا اگر این زیر ساخت بر اساس گرفتن دستگاه پوز و اون در واقع صندوق فروشگاهی که تو دنیا اصلا یک موضوع پیچیده با افتاده است، اگر این موضوع شکل بگیرد خب همه راحت میشن، یعنی اول از همه خود مؤدیان، به خاطر اینه که تکلیف و شفافیت موضوع بهشون کمک میکنه. اما یه مقدار جلوتر که میریم میبینیم عزمی شاید در این موضوع وجود نداره. فرمایش آقای دکتر قوام، خب این صندلی هست نشستیم مشکلی نداریم، خب باید چیکار بکنیم که این حالت در واقع این دستور اونوری صادر شه؟ چرا باید دستور همیشه از بالا به پایین باشه؟
نکته‌ای که فرمودن در مورد اینکه نفت بلای جان ما شده، بلای جان اقتصاد ایران شده، منم با فرمایش آقای دکتر محمودی موافقم که نفت اصالتاً بلا نیست، اصالتاً یک رانت مثبتی میتونه باشه، بله، اما ما باهاش به گونه‌ای برخورد کردیم که برای ما بلا شده است.
توانست فرصت باشه.
دقیقاً میتوانست برای ما یه فرصتی باشه که در کل منطقه در واقع پیشرو باشیم و در واقع دستاوردهای خوبی هم داشته باشیم، اندیشه هایی هم در موردش بوده. اما اون چه که الان اتفاق افتاده، بله، به نظر میاد که حالت بلا به خودش گرفته. الان میفرمایید که من سوالم اینه، ما مثلا ظرف همین 1-2 سال اخیر متوجه شدیم که برخی از پزشکان ما مالیات نمیدن، مثلا ظرف این 2-3 سال اخیر متوجه شدیم که حقوقدانان ما و وکلای ما به اندازه کافی مالیات نمیدن، ظرف همین 1-2 سال اخیر که مثلا اطلاعات جدیدی به دست اومده که ما انقدر فرار مالیاتی داریم؟ نه، سالیان درازه که این وجود داره. اما دسترسی آسان به منابع نفتی، رانت نفتی دولت ها زمینه رو برای تکاپو برای اصلاح کم کرده. فرمودید
نفت همه این مشکلات رو میپوشونه.
عرض میکنم دیگه،
مثل بچه ای که دست پدری رسیده فراوون هر جوری مدیریت کنه
احسن آخر سرش یه مقدار بیشتر میفروشه یا خود گرونتر میفروشه. آره. حل میشه.
آره.
عرض میکنم اونجا به ما مشکل وارد کرده وجود نفت، که هر موقع ما کم و کسری داشتیم یه مقداری با بیشتر فروختن یا قیمت بالاتر فروختن موضوع تا اندازه زیادی حل و فصل می‌شده، بعدم صلوات می‌فرستادیم قال قضیه کنده می‌شده می‌رفتیم برای دوره
الان صندوق توسعه ملی. بله. که نفت هم باشه. بله. اینا می‌داریم می‌خوریم هر موقع گیر می‌کنیم.
عرض می‌کنم بله. نکته‌ای که وجود داره اینه که قانون اساسی رو فرمودن اصل 44، من کاملا تایید میکنم که ما به هر حال باید بپذیریم که اصل 44 در زمانی این گونه نوشته شد که ما بسیار تحت تاثیر نگاه‌های مارکسیستی و سوسیالیستی ابتدای انقلاب بودیم و آدمایی هم که روش کار کردن معلومه، حتی کلید واژه‌هایی هم که استفاده شده معلوم از کجا اومده و ریشه‌اش کجاست. خب به هر حال یک دستاورد در واقع انقلابی بود، جامعه انقلابی این دستاوردش هم داشته. بعد بهش پرداختیم برای اینکه اصلاحاتی روش انجام بدیم. خب مفهوم واگذاری توش مطرح شد. باز من یادآوری میکنم به عنوان کسی که یه 3-4 سالی رو خصوصی کار کردم، یادآوری میکنم که ما در هیچ جای قانونمون حتی یک بار از کلمه خصوصی استفاده نکردیم. ما در اصل 44 از کلمه واگذاری استفاده کردیم و تازه یه موضوع بزرگ دیگه ای را مطرح کردیم به نام بخش عمومی غیر دولتی که در اصل 44 قبلیمون وجود نداشت، در هیچ جای قانون اساسیمون نیست، بعدن اختراعش کردیم برای با در واقع جابجا کردن بعضی از منابع از قسمتی از دولت به قسمت دیگه ای از در واقع مجموعه های حاکمیت.
اعمال نفوذا بوده. اعمال نفوذ کرده.
یعنی حتی اون لحظه هم ما به مفهوم خودسازی در لول بیرون معلیش توجه نکردیم. من هی لابلای عرایزم هی به مفاهیم بین المللی یا نمونه های بین المللی اشاره میکنم.
بله.
برای این که فکر میکنم که ما اولین کشور و اولین ملتی نیستیم که با این موضوعات برخورد میکنیم. ما کشورهای فراوانی داریم که تونستن با نحوه برخورد مناسب دستاوردهای بهتری حاصل کنن. اولین شوک نفتی نروژی ها رو به سمتی حرکت داد که اون موقع به فکر تأسیس صندوق افتادن و بعد هم به گونه اصلاح کردن گام به گام اندیشه هاشون رو که الان ثروتمندترین مردمان جهان هستن. نفت بیشتر از ما هم نداشتن اما نگاهشون رو به موقع اصلاح کردن
و مدیریت درست.
آره، به موقع اصلاح کردن و اجازه ندادن که تن پرور بشن و در واقع ببینن که یه دفعه عاقلانه نگاه کردن چطور ما باید نفت داشته باشیم و گرفتار بیماری هلندی بشویم. چه معنی میده؟ خب آقا بذاریمش کنار، دوباره از اول دوباره بچینیمش. این دوباره بچینیمه یه هزینه سنگینی داره که نیازمند اعتبار اجتماعی دولت ها و همراهی عمومی ملته. یه چیزی که از دستش دادیم و کم شده و باید شرافتمندانه و جدی بهش بپردازیم، همراهی عمومی رو از دست دادیم. الان همراهی عمومی مردم با دولت‌ها روز به روز در طول سنوات گذشته کاهش پیدا کرده، چون اشتباه گفتیم، چون شعارهای اشتباه دادیم، چون در عمل اشتباه کردیم و تصمیمات اشتباه گرفتیم. رفتار عمومی جامعه امروز همراه با دولت‌ها دیگه نیست. یعنی هرچی هم که پیش رفتیم متاسفانه این وضعیت نامناسب‌تری گرفته. راه حلی که وجود داره اینه که ما از ابزارهای شناخته شده بین‌المللی استفاده بکنیم برای همراه کردن عموم افراد جامعه. شفافیت جزء ابزارهایی است که اگر ازش درست استفاده کنیم میتونیم امیدوار باشیم که در واقع کم کم جامعه به ما اعتماد کنه دوباره و با ما همراه بشه و بعد تصمیمات درست ما رو پشتیبانی بکنه. در غیر این صورت اگر که شفافیت رو محور قرار ندیم، جامعه رو نمیتوانیم به خودمون همراه بکنیم و حتی تصمیمات درست ما رو هم خود همین جامعه در مقابلش خواهد ایستاد. میفرمایند که درآمد نفتی رو الان واقع بینانه بهش نگاه کنیم. اوکی، واقع بینانه نگاه میکنیم. آقا این 300 هزار تا بشکه بیشتر نیست، واقعیتش اینه. تا اطلاع ثانوی هم بیشتر از این شاید نخواهد بشه. خب آیا آمادگی دارن مردم ما با 300 هزار بشکه ادامه بدن و حاضرن که دولت هم دست به خلق پول نزنه و تحمل بکنیم برای اصلاح؟ اعتماد لازم داره. باید به حکومت کنندگان، به دولت، به مجلس و به اتحاد درست اونها برای حل مسئله اعتماد کنن مردم. در غیر این صورت اونها سر نمیستن، میگن خودتون برید راه حلی واسش پیدا کنین، ما فعلا دیگه حداقلای زندگیمون رو از دست میدیم. بنابراین مشکلی که باش برخورد میکنیم، ابهامی که باش مواجه شدیم، عدم شفافیت و ادامه پیدا کردن عدم شفافیت، زمینه‌های کنارگیری گروه‌های زیادی از مردم و صاحبان اندیشه رو از ما ایجاد کرده. به عنوان آخرین کلام عرض میکنم، نفت زمینه ساز این شد که دولت‌ها ابزارهای سیاست‌های مالی رو به درستی مورد توجه قرار ندن. فرمودید در مورد تنوع مالیات‌ها که در همه جای دنیا وجود داره و شکل دریافتش و دقتش و شفافیت دریافتش. ما به خاطر دستاوردهای نفتی و دسترسی به منابع نفتی و نگاه‌هایی که آرام نگه داشتن عموم یا راضی نگه داشتن عموم یا ور نرفتن با موضوعی که لازم نیست باهاش ور بریم، وارد صحنه سیاست‌های درست مالی نشدیم. سیاست‌های درست مالی میتوانستن به گونه‌ای حرکت بکنن که نفت لازم نباشه 80% از بودجه دولت رو تأمین بکنه. اگر آرام آرام به درستی حرکت کرده بودیم، نفت میتونست حداکثر تا مرحله 20% از بودجه و برای صرف فعالیت‌های عمرانی باشه. اما الان در واقع مبنای اصلی نگاه ما به نفت، اگر یک دو سال هم به هر علتی دسترسی بهش نداشته باشیم، همه تلاشمون رو می‌کنیم که دوباره بهش دسترسی پیدا بکنیم.
ثروتمون رو داریم می‌خوریم.
یعنی به جایی رسیدیم که منابع نفتی ما در واقع شده مصرف قوت لایموت روزانه ما، و اون وقت دیگه از تو این خروج جدیدی حاصل نمیشه. عذرخواهی می‌کنم.
متشکرم. خب توی این زمانی که صحبت می‌کردیم، شهاب داراویان عزیز هم به ما پیوست. اینقدر بحث داغ بود که ما زمان رو اصلا ندیدیم چجوری گذشت، و تصمیمم بر این شد که شهاب رو توی این قسمت داشته باشیم. شهاب داراویان قرار هست بخشش رو داشته باشیم. میریم برمیگردیم.
پشت بازی
شماره 103 به واژه 5.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با ما همراه بودن. بریم سراغ اخبار حوزه اقتصادی. آقای مسعودی، بورس هفته رو با چراغ سبز آغاز کرد. شاخص بورس امروز برخلاف روزهای پایانی هفته گذشته صعودی بود و بیش از 21,000 واحد افزایش یافت. معاملات امروز بازار سرمایه در حالی به پایان رسید که شاخص کل بازار با 21,231 واحد افزایش، رقم 1,527,000 واحد رو ثبت کرد. اما بریم سراغ ارز. امروز هر دلار در صرافی‌های بانکی 26,070 تومان معامله شد که این رقم نسبت به روز پنجشنبه گذشته تغییری نداشت و تثبیت شده تقریبا. نرخ فروش دلار در صرافی‌های بانکی 26,070 تومان اعلام شد و قیمت فروش یورو نیز با افزایش 50 تومانی نسبت به قیمت پایانی روز کاری یعنی پنجشنبه گذشته به 31,600 تومان رسید. قیمت خرید هر دلار در بازار ارزی برای امروز 25,800 تومان بود. همچنین قیمت خرید هر یورو در این بازار 30,800 تومان. اما بریم سراغ سکه و طلا. ادامه روند نزولی قیمت‌ها رو در بازار طلا داشتیم. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز با 100,000 تومان کاهش نسبت به روز پنجشنبه 12,450,000 تومان معامله شد. در ساعت 14:05 دقیقه امروز سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به گزارش ایرنا به قیمت 12,450,000 تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به قیمت 11,800,000 تومان معامله شد. همچنین قیمت نیم سکه بهار آزادی 6,500,000 تومان، ربع سکه به 4,450,000 تومان رسید و سکه یک گرمی نیز به قیمت 2,450,000 تومان معامله شد. علاوه بر این در بازار طلا نیز هر گرم طلای 18 عیار به قیمت 1,146,000 تومان معامله شد. اما یک صحبتی داشتیم، فکر میکنم در برنامه حجرم مفصل بهش پرداختیم، در رابطه با افزایش قیمت لوازم خانگی که ما بله. امسال در خرداد ماه شاهد افزایش قیمت لوازم خانگی بودیم. یک سوالی که این روزها از مسئولین پرسیده میشه اینه که چرا با توجه به کاهش نرخ ارز ما شاهد ارزون شدن حالا وسایل خانگی در بازار نیستیم؟ جناب آقای مهدی صادقی معاون امور صنایع وزیر سمت با اشاره به ممنوعیت واردات 70% کالاهای لوازم خانگی مهمترین دلیل گران بودن لوازم خانگی را نرخ ارز عنوان کردن و گفتن این که با افزایش نرخ ارز قیمت ها بلافاصله افزایش پیدا می کند مربوط به گرانی در تولید نیست، بلکه در بخش توزیع و خرده فروشی این اتفاق رخ میده، چرا که تولید کنندگان پیش از افزایش قیمت با دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت هماهنگی رو انجام دادن، صحبت کردن در رابطه با اینکه این توانایی در کشور وجود داره که 100% کالاهای لوازم خانگی در کشور تولید بشه، اما قیمت تولید اینها رو گفتن ایشون که با ارز 30,000 تومانی انجام شده و الان کالاهایی که در بازار هست.
آره، ما یه مشکلی که داریم اینه که یه زمان ارز 50 تومن و 100 تومن و اینا میرفت بالا، الان 2,000-3,000 تومن بله. 10,000 تومن میره، یه دفعه 4,000 تومن میاد پایین. یعنی عددا خودش
بله مثلا 100,000 تومن میاد تو چه خوشحالیم که پایین اومد.
آره عددا یعنی خودش به اندازه یه پول در واقع ارز بوده قبلا.
مسعودی با الان خوشحالیم که چند هفته‌ای هست واقعا از اون خبرهای بد اقتصادی فاصله گرفتیم. یعنی من فکر می‌کنم یه مدتی ما هر روز وقتی این خبرها رو می‌خوندیم با افزایش قیمت‌ها همراه بود و الان خوشبختانه چند وقتی است که هم در بازار مسکن، هم در بازار خودرو، هم در بازار ارز شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم. اما مزه این خبر خوش رو ملت زمانی لمس می‌کنن و می‌چشن که قطعاً در کالاهایی که خرید می‌کنن هم این اتفاق بیفته. من یه چند تا خبرم هست، فقط تیتروار میگم که پیشبینی بانک مرکزی رو از تعدیل قیمت‌ها داریم. گزارش بانک مرکزی منتشر شده و پیشبینی کردن که با توجه به کاهش نوسانات در بازار ارز خودرو و مسکن در ماه‌های آینده این روند نزولی قیمت‌ها ادامه داشته باشه. یک خبری هم در فضای مجازی منتشر شده بود در رابطه با ارزان شدن بنزین خانواده‌های تک خودرویی که سخنگوی شرکت ملی هم این بله. موضوع رو تکذیب کردن و گفتن همچین چیزی صحت نداره و قیمت بنزین تغییری نخواهد کرد. یک بحثی هم داشتیم در رابطه با افزایش 40% حقوق کارگران که حالا یک صحبتی شده. آقای ناصر چمنی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفتن که اگر حتی این اتفاق هم رخ بده و ما شاهد 40% باشیم و نه تنها این 40% 100% هم افزایش قیمت رو داشته باشیم، با توجه به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر رو رسماً 10 میلیون تومان اعلام کردن، تفاوتی در دریافتی 2,800,000 تومانی حقوق کارگران نداره و حتی اگر این 2,800,000 تومان رو دو برابر هم کنیم، اون 40% هم ازش شش پوشی کنیم، اتفاق خاصی رخ نمیده. تو حوزه مسکن هم یه خبری داشتیم در رابطه با متوسط قیمت خونه در کشور که 15,200,000 تومان در سراسر کشور.
این دیگه مال کشوره الان.
میانگین کشوره، یعنی باز هم یه سری
اون 21 تومن و 25 تومن که سرش یه صحبتی هم شد معاون مقتدر
اصلا اونا که خیلی فاصله گرفتیم آره. با اون 25 تومن ها در سطح آره. تهران
اونو دیگه مثال زده
آره. بعد تو این گزارش هم اعلام شده که تهران و خوزستان گرانترین قیمت خونه ها رو داشتن، یعنی در این جامعه آماری که حالا میانگینش رو گرفتن و رسیدیم به قیمت 15,200,000 که با اون مسکن ملی 3,000,000 تومانی هم هنوز خیلی فاصله داریم، ولی استانهای تهران و خوزستان هم جزو گرون‌ترین هاشون بودن.
خیلی ممنون و متشکر از شهاب دارابیان عزیز و بسیار ممنونم از اینکه این موضوع و موضوعات اقتصادی رو برای ما گفتی. متشکرم از شهاب عزیز. آقای دکتر محمودی، من از شما خواهش میکنم به عنوان حسن ختام فرمایشاتتون کلام آخر حضرت عالی رو هم بشنویم.
بله، عرض کنم که حالا چون ما دیر اومده میکنم کلاممون طولانی باشه، من میخواستم یکی دوتا مثالم بزنم چون بینندگان معمولا دنبال مصداقن. ببینید، ما الان میگیم نظام مدیریتی، ما این مشکلات خودرو و قیمت خودرو هم که مطرح هست، ببینید ما در عرض 10 ماه 3 تا مدیر عامل رو عوض کردیم در خودرو ساز و تولید از 3,200 در روز به 800 رسیده.
بله،
کدام وزیر، کدام مسئول که این خسارت‌های هزاران میلیاردی رو به ما زدن محاکمه شدن؟ این فساد هست. تو 3-8 ماه 3-10 ماه 3 تا مدیر عامل عوض میشه، این بحثایی توش هست و صدمه شما امروز میبینیم که نمیتونیم به هر حال نیاز بازار رو و میایم یه اشتباه گنده تر از اون میکنیم و میایم ثبت نام خودرو انجام میدیم. 7 میلیون نفر ثبت نام میکنن برای 25000 خودرو.
یه رانتی هم اونجا به وجود
میاد. بله، رانت عادلانه، فاجعه است. این رانت عادلانه،
اسمش عادلانه است. بله.
بنابراین ببینید در فولاد، در خودرو ما حدوداً 100000 میلیارد تومان اینطوری رانت توزیع کردیم به دست خودروساز. درست حیات خلوته.